آسمانی و زیباتر شدی. با منی مجنون از خود دورتر، از تو میخواهم که لیلاتر شدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. وحید شمسایی هستم. خیلی دوست دارم که آهنگ محمد علیزاده عزیزم واسمون پخش کنید که انشالله که مورد پسند مردم هم قرار بگیره.
بدون تو چیا کشیدم من، خوشی ولی خوشی ندیدم من. تو اول مسیر خوشبختی، ته دنیا رسیدم من. بدون من سر چقدر گرمه که حال این روزامو میفهمم. قبول دارم گناه نکردی تو، کار دنیای بیرحمه، کار دنیای بیرحمه. زمون عمر ما رو میگیره، برادر از برادرش سیره. تو دیر رسیدی خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم. تو رفتی من چجوری برگردم؟ خودت بیا دورت بگردم. سلام کن صدای تو لالایی بچگیمه، صدام کن دیگه خستم از عشقای نصف نیمه، نگام کن به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم. نمیشه مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه؟ مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته میشه؟ به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم. برادرش سیره، تو دیر رسیدی خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم. تو رفتی من چجوری برگردم؟ خودت بیا دورت بگردم. صدام کن صدای تو لالایی بچگیمه، صدام کن دیگه خستم از عشقای نصف نیمه، نگام کن به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم. نمیشه مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه؟ مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته میشه؟ به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم.
بنده
علیرضا افتخاری هستم.
من رضا گورکن هستم.
من علی آقا هستم.
آهنگای منو میتوانید از برنامه حس تازه شبکه جوان بشنوید.
کارهای اخیرم رو تقدیم حضورتون میکنم، امیدوارم که لذت ببرید.
چشم من پی تو گشته حیران، از همه به غیر تو گریزان. چشم تو شب ستاره باران، آسمان شده خلاصه دران. من از تمام دنیا شبی بریدم، تو را که دیدم میان چشم مستت، که ها مدیدم تو را که دیدم. غم تو را همان شب که دل سپردم، به جان خریدم. قسم به جان تو من به جان رسیدم، تو را که دیدم. بردم از دل غم را، شیرینی ولی نمیزنی دلم را. آرامش کنار تو معنا شد، دنیایم کنار تو زیبا شد. من از تمام دنیا شبی بریدم، تو را که دیدم میان چشم مستت، که ها ندیدم تو را که دیدم. غم تو را همان شب که دل سپردم، به جان خریدم. قسم به جان تو من به جان رسیدم، تو را که دیدم.
زیر سقف خوشبختی سایبان می سازی، باز ترانه سایبانی از می، سایبانی از می، با شکوفه
بعضی قاب عکس ها روزه مجسم هستن، مثلا قابی که گرد عکس بقیع بود کنار حرم پیامبر، مزار پاره های تن پیامبر بیشم و چراغ باشه.
دلم هوای بقیع دارد و غم ساده، عزا گرفت دل من ز ماتم ساده. دوباره بیرق مشکی به دست دل گیرم، زنم به سینه که آمد محرم صادق. سلام من به بقی و به تربت صادق، سلام من به مدینه به قربت صادق، سلام من به مدینه به آستان بقی، سلام من به بقی و کبوتران بقی، سلام من به مزار معطر صادق که مثل ماه درخشد به آسمان بقی.
دین به فراموشی می رفت، قرآن بی تفسیر می موند و حقایق و معارف متروک می شدن. اگر اون درهای خانه و گنجهای درون سینش رو برای مشتاقان معرفت ناب نمی گشود.
بهترین کار در این روزگار آن است که مولایم جعفر ابن محمد انجام می دهد. باید به ترویج افکار و اندیشه های اهل بیت بپردازیم، افکار و اندیشه هایی که در این بازار پر رونق مکر و نیرنگ و ریا غبار گرفتند. باید مردم را با اصل دین بیشتر آشنا کنیم. باید سنت رسول خدا را در بین مردم زنده کنیم و ریشه های آن را در جای جای این سرزمین بگسترانیم تا به درختی تناور تبدیل شود، آنچنان که نه امویان، نه عباسیان و نه هیچ حکومت جاه طلب دیگری نتواند آن را از ریشه در بیاورد. اما آنچه باعث می شود این درخت شاخ و برگ نگیرد، ناآگاهی مردم نسبت به این اصول فراموش شده است، اصولی که پیامبر خدا برای آگاهی دادن مردم نسبت به آنها مبعوث شده بود.
العلم سلطان و دل قدرت، و من وجده صالح و من لم یجده سیل علیه. علم را اگر داشتی می توانید دست برتر رو بشته باشید.
امروز ناآگاهی بلای جان مردم ما شده. برای همین است که به سادگی فریب شعارهای افرادی چون ابو مسلم را می خورند و ناآگاهانه در مسیر اهداف جاه طلبانه او قرار می گیرند و به گمان به دست آوردن رضای آل محمد امویان را سرکوب می کنند که چه؟ هیچ. عباسیان را جایگزین می کنند و آنها همچنان بر ناآگاهی مردم تکیه می زنند. تا ریشه های این ناآگاهی خشکانده نشود وضع مردم تغییر نخواهد کرد. پس بهتر است با تأسی جستن از رسول خدا و امامان بعد از ایشان راه آنها را ادامه دهیم. حال این راه گاه ممکن است به فرمان حسین ابن علی به قیام کربلا ختم شود و گاه در روزگار حاضر به فرمان جعفر ابن محمد به قیام دانش و آگاهی بر علیه جهل و نادانی ختم شود.
حقیقت و معرفت جاذبه داره، اونقدر که خیلی ها رو راضی کنه به جلای وطن، به پذیرش سختی های هجرت و چشیدن طعم غربت. در جامعه تو زهرا جمع این مشتاق ها از همه جای دنیا جمعه.
ببینیم تو جامعه تو زهرا قسمت بین الملل همه بچه‌ای که اومدن ایران درس بخونن که مبلغ بشن و برگردن کشورشون هستن. حالا یه درصد رفته بودن، ببینیم 20 متری فرد محل زندگی اونایی که متأهلی و با چند تا بچه و اینا دارن زندگی میکنن، خارجی هایی که اومدن قم مسلمون شدن و دارن تو اونجا زندگی میکنن.
تو از نزدیک اینا رو دیدی بها؟
آره، من خیلی باشون ارتباط داشتم، چند تا دوست داشتم، چند تا دوست سعودی داشتم، دوست ترکیه‌ای داشتم. بچه های خوبی هن، با انگیزه، خیلی از ما انگیزشون بیشتره، خیلی از ما تشنه‌ترن، خیلی از ما قدردان‌ترن، خوشحال‌ترن. مثلا ما تو خیابونای قم را می‌رفتیم گرماش اذیتمون می‌کرد، ولی اونا با اینکه مثلا سالها بدون حجاب زندگی کردن، اما الان مثلا طرف یه دفعه اومده چادر انتخاب کرده، پوشیه رو انتخاب کرده، داره اینجا تو گرما با لذت زندگی می‌کنه. با عشق زندگی میکنه. این لذت‌ها رو چجوری دیدی فهمیدی؟ ببین از نوع رفتاراشون، از لبخنداشون، از اون که از انگیزه و شور حالشون برای تعریف کردن گذشته هاشون که حالا مثلا چجور آدمایی بودن، چجوری فکر میکردن، چی شد که به این فکر افتادن که مثلا حالا مسلمون بشن، خانواده هاشون چه برخوردهایی باشون داشتن. بعد میدونی آدم معمولا چیزی رو که با سختی به دست میاره بیشتر قدرشون میدونه. اینا با مبارزه اسلام به دست آوردن، مثل ما نبوده که به دنیا بیان و توی محله، تو مسجد و مدرسه و اینا بهشون یاد داده بشه. نه، اینا با سختی به دست آوردن، حالا قدرشون میدونن، از لحظه لحظهش لذت میبرن، برشون شیرینه. اون دقیقا چیزایی که برای ما ممکنه تلخ بیاد، گرما، آفتاب، مثلا رفت و آمد، تک تکش برای اینا شیرین میاد، لذت میبرن از سبک زندگی خودشون. انسان از آنچه داره در اختیار دیگران بذاره، ولی اون دیگران مثل من و شما فکر نکنن. یعنی این اتفاق مثلا تو جامعه ما کمتر میفته، همش فکر میکنیم اگه کسی شبیه ما فکر نمی کنه، اگه کسی شبیه ما زندگی نمی کنه، اگه کسی ظاهرش مثل ما نیست، پس یه عیبی داره. ما یه تیک روشن از قبل نسبت به آدمایی که شبیه ما نیستن و شاید حتی روش ما و عقیده ما رو قبول نداشته باشن، یه حالت دفاعی از قبل تعیین شده در برابر این آدما تو ذهنمون داریم. اما امام صادق چقدر با زنادقا بحث میکرد آروم تو مسجد، نمیگفت برید بیرون شما نرسید شما الید، نمیگفت من با کسی که خدا رو قبول نداره کاری ندارم. نه، امام صادق باشون بحث زدن به بحث کردن تا هر جا که بود شاید راهی برای مثلا برگشت باشه. به خاطر همینم هست که شیعه اینقدر به امام صادق حساسیت داره. اینا دقیقا بچه هایی که از کشورهای مختلف میان که مثلا اون راه و اون سبک و روش رو در واقع ادامه بدن. تفقه در دین، گرفتن یه مایه در واقع زیاد و بردن و انتشارش در بین کسایی که محرومن، یتیمن توی قضیه.
در جامعه تو زهرا هر طلبه‌ای قصه‌ای شنیدنی و خاص داره. یکی از همین طلبه‌ها اهل پاکستانه و میخواد سفیر اسلام بشه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من طاهر مختار هستم، از کشور پاکستان، از شمال پاکستان اومدم. اول اومدیم 7 ماه زبان فارسی یاد گرفتیم، زبان فارسی بلد نبودم. الان تقریبا 6 سال و نیم 5 سال درس حوزه شروع کردیم. الان مشغول درس هستم که فقه اصول سطح 3 میخونم.
از شهر خودتون بگید، شما اومدید اینجا، این مسافت دور و طولانی رو اومدید اینجا دروس حوزوی رو بخونید، آموزش ببینید و یه جورایی سفیر اسلام بشید و میخواید برگردید به کشورتون، درسته؟
انشالله.
تو این رفت و آمدا، این سختی ها، اصلا چی شد که خانوادتون رضایت داد؟
من قبل از اینکه دیپلم بگیرن، یعنی تقریبا کلاس 8 که بودم، خیلی علاقه به حوزه پیدا کرده بودم و خیلی میخواستم حوزه بخونم، در حالی که درباره انقلاب و اسلامی ایران و اینا چیزی خاصی نمیدونستم و همش میگفتم که من فقط حوزه میخونم، من دیگه درس غیر حوزوی نمیخونم. پدرم هم معاون یکی از مدرسه اونجا پاکستان هست، ایشون حوزوی نیست، غیر حوزه، معاون غیر حوزه هستن. ایشون گفتم که هر جای دنیا برید باید اول دیپلم رو داشته باشید. من هم ادامه دادم دیپلم که گرفتم همون سال. پدرم، من یک کمی مشکل معده داشتم، پدرم نظر کرده بودن، اومده بودم برای کربلا، اصلا قصد موندن ایران نداشتم. تا اون وقت اومدم زیارت رفتم، برگشتم، دایی من هم تو قم زندگی میکردن، ایشون تو مینا شهید شدن. بله، ایشون تبلیغ میرفتن تقریبا 4 سال 5 سال تبلیغ رفت، سال آخرشون شهید شد. بعد ایشون به من گفتن که اگر میخوای اینجا بمونید باید راهبه بدیم، اگه قبول شدید میتونید بمونید، اگه قبول نشدید باید برگردیم. من هم رفتم، آزمون که دادم، آزمون برای من یکم سخت بود چون زبون بلد نبودم، سوال ها همش فارسی پرسیدن و درباره جنگ هونین و بدر و اینا که اصلا که من حوزه نخونده بودم، واقعا من مطمئن بودم که قبول نشدم. و از اینجا رفتم، اونها گفتن که اگه قبول بشن ما برای شما ویزه میفرستیم، اگه قبول نشودی که نه. من رفتم، از اینجا که رفتم اصلا درس حوزه چیزی نمیدونستم. از اینجا که رفتم ناامید شدم چون از من اونچنان خوب نبود. رفتم بعد از نماز صبح همیشه دعای الغمه، دعای الغمه فقط ترجمه اردو میدونستم، چیز دیگه نمیدونستم. تا اینکه ویزیم بیاد همش دعای الغمه میخوندم و زیارت عاشورا. بعد از اینکه من 2-3 ماه مونده بودم، 1.5 سال تقریبا شد من منتظر بودم که ویزیم نیامد. من به پدرم فشار آوردم که گفتن من هم اونجا حوزه کوچیک داشتم میخوام اونجا برم. پدرم گفتن که صبر کنید. همون هفته از اینجا ایران ویزه فرستادن و گفتن که من قبول شدم، با برادرم اومدم وارد حوزه شدم. تو این 7 سال من خیلی تجربات تو خوابگاه دارم و خیلی تجربات تو مدرسه هم دارم.
خب خیلی خوبه. حالا اگه موافق باشید ما حالا از این حیات فاصله بگیریم و بریم توی یکی از این کلاسای شما که خلوت‌تر آرومه و شما از این تجربیاتتون برام بگید.
نه دو صد گفته چون این کرداره، نه جاذبه هیچ حرف قشنگی به پای تأثیر یه رفتار اخلاقی و انسانی و زیبا میرسه.
و برای من فرق نمی کنه این از کشور آمریکا باشه، استرالیا باشه، تاجیک باشه، ایرانی باشه، آفریقایی باشه. واقعا احساس میکنم همه خواهران خودم هستن، چون هدف ما وحدته. چون ما همه اومدیم برای اسلام درس بخونیم و برای اسلام کمک کنیم. اونها هم یک کلمه اگر از من یاد گرفتن و به دیگران یاد بدم، این هم بقیت صالحات ما میشن. من به خاطر این دوست داشتم که به همه کمک کنم جایی که بتونم، در حالی که اون وقت سطح علمی من هم خیلی اونچنان بالا نبود، چون تازه زبان فارسی تموم کردم رفته بودم، تازه وارد حوزه شده بودم و از نظر علمی خیلی نمیتونستم، ولی از نظر رفتاری خودم سعی میکردم.
میشه برای ما از اون خصوصیات اخلاقی بگید که شما عملی نشونه همخوابگاهی یا دوستاتون، همین دوست تاجیکتون دارید، چه کارایی عملی انجام دادید؟
من عادتم تعالی اینجوری هستم که وقتی هر کسی رو میبینم اول با خنده سلام میکنم. درسته ما با آقایون چون نامحرم محرم خیلی باید محدودیت باشیم، یعنی حتی خیلی حساس هستم در مقابل آقایون، خیلی حساس هستم. قبل از طلبگی هم تو شهرهای خودم خواهران به من مسخره میکردن که نو حجاب من اینقدر محکم میگرفتم قبل از حوزه. الحمدلله من 6 ساله بودم روسری میپوشیدم. از نظر با ارتباط آقایون خیلی حساس هستم الحمدلله، این باید هم اینجوری باشم. ولی از نظر خواهران هر کسی را اول می دیدم اول سلام می کردم با خنده، بعد احوال پرسی می کردم، بعد می پرسید تو شما از کدوم کشور اومدی یا برای چی اومدید، سطح چندید، این چیزا می پرسیدم، با هم دوست می شدیم. بعد مثال سعی می کردیم که کارهای بدی در مقابل اونها انجام ندم، چون این رفتار ما خیلی برای اونها مهم است. چون من میشه گفت من هیچی هم نخونده باشم، من شیعه علی ابن ابی طالب هستم. شیعه علی ابن ابی طالب با مذهبهای دیگه باید فرق کنیم.
چه فرقی باید کنیم؟
چون اخلاق ما باید امیرالمومنین فقط شهادت فقط نشودن، اخلاق امیرالمومنین، اخلاق امام حسن مجتبی، اخلاق امام حسین، اخلاق امام سجاد، اخلاق حضرت زهرا که ما همه الگوهای ما حضرت زهرا هست، ایشون در مقابل دشمن چه اخلاقی داشتن و ما طبق اون باید عمل کنیم. من سعی میکردم که اخلاق خوب خودم رو نشون بدم با همون خنده رو و سلام احوال پرسیدن، اونها با من دوست میشودن هر شهری که باشه. و سعی میکردم از هر کشوری باشن به اونها هر جا که تونستم کمکی بکنم. درسته کمک مالیشون خودم هم از کشور دیگه من شاید نتونستم بکنم، کمکی همین حرف زدن، دلشون میگرفتن، از کشور دیگه اومدن، تازه اومدن، یعنی با هم دیگه حرف میزدیم. اگه کسی مریض میشدن دکتر اگه نیاز داشتیم با هم دکتر میرفتیم. و اونها که شاید درباره احکام چیزی، چون مذهب ما فرق میکنه، اگه چیزی نیاز داشتم من خودم اگه بلد نبودم از کسی میپرسیدم، به اونها توضیح میدادم، یاد میدادم. از این چیزها مثلا ما با هم دوست میشدیم.
اکرم الحسب حسن الخلق،
گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق است.
حسن خلق خوشخلقی ضد بدخلقی است. حسب اون شخصیت و اعتباری که انسان بهش کمالاتی پیدا میکنه اونو میگن حسب. حالا گاهی انسان از طریق پول اعتبار پیدا میکنه، گاهی انسان از طریق علم اعتبار پیدا میکنه، گاهی از طریق خانوادش اعتبار پیدا میکنه. امیرالمومنین میگن اون اعتباری که از طریق خوشخلقی به دست میاد او با ارزش‌ترین اعتباره، چون درونیه، مربوط به روح انسانه، تا ابد هم به درد انسان خواهد خورد.
قشنگی و جاذبه رفتار مؤمنانه به رعایت نکته ها و ریزکاری هایی که گاهی ساده و سرسری بهشون بیتوجهی میکنیم.
ببین من از حق و ناسایی که رعایت کردی خیلی لذت بردم. از اونا میگی دوتا برامون میگی چه کارهایی که تو سطح معموله برات انجام میدی، عادت
چیزایی که به چشم ما نمیاد. مثلا من از راه میام کیفمو میذارم رو روشنبوی نون و حواسم به احترام نون نیست، حتی کیف منو برمیداری نونا رو میذارم روی. یا من خیلی راحت میام توی فضایی که از نظر خودم اوکی اگه نورش رو روشن کنم، بعد تو میگی که نه مثلا این بیت المال بقیش رو خاموش کنم.
بله حتی همیشه حساس.
بله من تو خوابه هم سعی میکنم مثلا حتی به این حد سعی میکنم که مثلا از دستم یک چیز کوچیک میفته بعد میگم که ول کنش که نداره میرم، بعد وسط راه برمیگردم. اینی که من انداختم کسی دیگه بردارم این هم حق نفسه. مثلا میرم زرد میشورم، جایی که زرد میشورم معمولا مثلا چیزی کسی بیجا پر میشه، خب اونجا احساس میکنم این اگه کسی بیاد دیگه تمیز بکنه این هم حق نفسه. مثلا بعضی وقتا سالهای اولم دینم خیلی میگیره برای خانواده، گفتم چون تازه وارد حوزه شدم، دوری بود، سختی هایی بود، دینم میگیره. مثلا میخواستم گریه بکنیم، ساعت خاموشی که خوابگاه میشن همه دارن میخوابن، خب من که مثلا گریه بکنم بچه دیگه اذیت میشن. من سعی میکردم که یک جایی برم که صدای گریه خودم دیگران اذیت نشم. یا مثلا قبل از اذان صبح یا مثلا ساعت دو ظهر که ما خاموشی داریم مثلا میخوایم یک کاری رو انجام بدیم، یواش در رو باز میکردم که با صدای در که دیگه باز کسی بیدار نشن که اذیت بشن. و خیلی سعی میکردم که این چیزها رو رعایت بکنم، چون حق الناس هم یکی از واقعا سخت‌ترین کاری که حق الناسه. حق مردم واقعا سخته، حق خدا خدا خودش گفته، خدا که عادله میبخشه. هر چی که ما گناه کردیم درسته، نباید گناه رو بکنیم که خدا به این امید که خدا میبخشه گناه نباید بکنیم، ولی اگه بکنیم کردیم هم امید این که خدا میبخشه. ولی حق الناس که اگه اجازه نگیرم، یعنی دقیق اگه نگم، این که بخشیده نمیشه. مثلا بعضی وقتا ما دختران که مثلا خواهران که جمع میشیم اگه هر بزنیم سعی میکنیم که غیبت اون خواهران نشه اونجا، چون غیبت هم یکی از حق الناس هست و حق الناس واقعا نمیشه. مثلا وقتی که کشور میرفتم سعی میکردم که همه و داخل تک تک ساختمان ها برم که اجازه بگیرم، شاید اگه چیزی اشتباه شده، شاید مثلا من حق کسی رو گرفتم و سعی میکردم اجازه رو بگیرم برم، گرچه من میدونستم بر میگردم دوباره، ولی سعی میکردم اجازه رو بگیرم.
سفیر اسلام شدن فقط به بالا بردن محفوظات و زیاد کردن معلومات نیست. کسی مبلغ خوب دین خدا میشه که آموخته‌هاش رو در رفتارش به نمایش بذاره.
یعنی من تو ذهنم بود که بیام یه آدمی رو پیدا کنم اینکه اومده آموزش ببینه و سفیری بشه برای اسلام و برگرده به کشور خودش. من تو ذهنم این بود که خب برگرده اونجا، ولی شما تو همون حین آموزشت شروع کردی به این مقوله تبلیغ.
من مثال های دیگه هم دارم. من اینجوری نیست، من هم همین احساس رو میکردم که خواهران باید اینجا درس بخونم و باید برگردن و اونجا اسلام رو تبلیغ کنم. و من یک هدفی رسیدم، به یک نقطه رسیدم. انسان فقط خوندن کافی نیست که فقط من الان باید 6 سال بخونم بعدن برم تبلیغ بکنم، نه. انسان تو هر جای دنیا باشه همون لحظه هم وظیفه تبلیغ دارن. من به شما عرض کردم اول کلام من که همون سالهای اول هم شروع کردم تو اتاق خودم، یعنی شروع کردم اولا به خواهران تاجیک، بعد اون خواهر آفریقایی، یک خواهر دیگه هم از جنوب آمریکا. ایشون اومده بود اولین بار که اومده بودن، من تو خوابگاه جامعه المصطفی هم غیر از درس به مسئولین کمک میکردم، نشستن تو دفتر، برگه دادن خروج و برگه دادن به خواهران، شب برای مسئولین شیفت شب رو کمک میکردم غیر از درس خودم. این خواهری که اومده بود، من دفتر نشسته بودم، خواهر را دیدم، یک دختر تقریبا 18 ساله بود، از جنوب امریکا اومدن، یکی از خواهران ایرانی آورده بودن اونجا. من هیچ زبان انگلیسی هم خیلی اونچنان بلد نیستم، بهشون شروع کردم احوال پرسی کردم، سلام کردم، وسایل هایشون رو بردم، یعنی روز اول شروع کردم.